بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما در بحث خارج فصل تقریبا حدود 2 سال بحث مکاسب محرمه رو در حسب متن مکاسب مرحوم شیخ عنوان کردیم و به حمدالله مباحث خوبی هم مطرح شد. در ضمن اون مباحث بحث از تلقیح ثنایی و بحث از حق تألیف بعضی از مباحث مستحدثه رو عنوان کردیم و رسیدیم به اول این بحث که آیا بیع عنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، آیا این صحیح جایز یا جایز نیست؟ که اگر میخواستیم بحث محرمه رو دنبال بکنیم باید از همین بحث آغاز میکردیم، لیکن بنامون در این شد که ما از اول بیع تحریر الوسیله بحث رو آغاز بکنیم و این علتش هم این است که والد راحل ما رضوان الله علیه تقریبا حدود 4-5 ماه یا 3-4 ماه قبل از ارتحالشون که یه مقداری در بستر بیماری بودن، من بهشون عرض کردم که ما امیدواریم که حالتون خوب بشه و این شرح تحریر رو که خب تا به حال حدود 30 جلد از او نوشته شده و الحمدلله یکی از کتب معتبر هست و امروزه در بعضی از درس‌های خارج مراجع بزرگوار طبق اون چیزی که خودشون به بنده فرمودن به این کتاب مراجعه می‌کنند، مخصوصا برخی از مباحثش مثل بحث کتاب الحجش که حدود 9 سال ایشون روی این کتاب الحج زحمت کشیدند و 5 جلد کتاب الحج رو ارائه دادند. بهشون عرض کردن که ما امید به این داریم که شما حالتون مساعد بشه و این شرح تحریر رو دنبال بفرمایید و انشاءالله تمام بشه. گاهی اوقات در سالهای قبل یه همچین قضیه پیش می آمد، ایشون بلا فاصله چون نسبت به این کتاب خیلی علاقمندم بود، می فرمودن دعا کنید و حتما یکی از دعاهاتون همین باشه که من بتونم این کتاب رو تمام بکنم. اما اون بار آخر که من بهشون عرض کردم خیلی به ضرس قاطع به من فرمودن که من دیگه موفق به این که 1 سطر از این کتاب رو بنویسم نمیشم و فرمودن که من توصیه میکنم که شما این کتاب رو تکمیل بکنید و من دلم بخواد این کتاب که کتاب امام رضوان الله علیه هست یک شرح کاملی بر این کتاب نوشته شده باشه. بنابراین ما هم برای این که البته من همونجا بهشون عرض کردم که فاصله ما و شما از زمین تا آسمان قابل مقایسه نیست، نوشته شما کجا، اون عمق شما کجا و من شاید به خودم اجازه ندم. فرمودن نه، من توصیه میکنم شما حتما این کار رو انجام بدید. بنابراین تصمیم اون برای این شد که برای اینکه عمل کرده باشیم به این وصیت ایشون و خداوند انشاءالله اگر قصدمون خالص باشه، ما معلقا بر این قید از خداوند استنباط میکنیم که بتونیم این تتمه این شهر رو بنویسیم. ایشون بر وی و خیارات تحریر چیزی رو ننوشتن و مباحث بسیار مهمی هم وجود داره. بنابراین تصمیم بر این شد که ما انشاءالله از اول وی تحریر شروع بکنیم و این مباحث رو دنبال بکنیم که اگر وی و خیارات نوشته بشه دیگه تقریبا شاید یه دو سه تا کتاب کوچیک از تحریر باقی میمانی که دیگه کتاب شرحش کامل میشه. بنابراین انشاءالله از این کتاب شروع میکنیم. خوشبختانه امام رضوان الله علیه علاوه بر این متن متقن و محکم و جامعی که در تحریر الوسیله دارن، خودشون هم قبل از این که به نجف مشرح بشن در همین حوزه مقدسه چندین سال کتاب البیع رو به حسب ترتیب مقاصد مرحوم شیخ مورد بحث قرار دادن و این رو به رشته تحریر در آوردن. و اگر واقعا کسی بخواد در آراء فقهی و اصولی امام یک احاطه کامل پیدا بکنه، به نظر من باید یک دور این کتاب رو ببینه. این کتاب بیع و خیاراتی که امام نوشتن واقعا مشهور از جواهره. در هر صفحه‌ای و در هر سطری اون قوت علمی و اون توانایی بسیار بزرگی که امام در مسائل فقهی و اصولی داشتن این ظاهر شده. و واقعا امروز کسی نیست که بتوان این حقیقت رو کتمان بکنه. دقیق‌ترین، عمیق‌ترین، جامع‌ترین کتابی که در معاملات در بین فقهای شیعه از ابتدا تا به حال وجود داره این کتابه. و این بحث عرض می‌شود احساسی یا حاکی از حب شدید نیست. اون چیزی که من دارم عرض می‌کنم از وقتیش که ما بنده خودم مقاصد رو میخوندم با این کتاب کار کردن تا حالا مقایسه و مقارنه کردن با سایر کتب فقهی که در همین بیع و معاملات نوشته شده و انصاف این است که مشهور از مطالب و درر علمیه، مخصوصا به بعضی از آیات شریفه که میرسن نکات بسیار جدیدی رو دارن، به بعضی از قواعد فقهی که میرسن نکات بسیار مهمی رو دارن، برخی از قواعد اصولی هم حتی در این کتابش اشاره فرمودن. ما همون روشی که در مقاصد محرمه داشتیم که مقید بودیم از مقاصد محرمه امام هم نکات رو ذکر بکنیم در بحث، در اینجا همین کار رو خواهیم کرد. البته ترتیبی که در تحریر وجود داره با ترتیبی که در مقاصد وجود داره در بعضی از موارد بینشون فرق وجود داره، ولی ما به مناسبت روی ترتیب تحریر شروع میکنیم بحث رو و هر جا نکته‌ای از کتاب البیع امام باشه علاوه بر این که ما سایر موانی و سایر انظار رو رفع می‌کنیم، مقیدیم که این کلمات امام رو هم متعرض بشیم و ببینید که واقعا چه نکات دقیق و عمیقی رو ارائه فرمودن. اینجا اولین عنوانی که هست کلمه کتاب الدیه. اینجا قبل از این که ما مسئله اولا را ذکر بکنیم، که مسئله اولا می‌فرمایند عقد البیع یحتاج الی ایجاب و قبول، قبل از این ما چند مطلب رو باید ذکر بکنیم که مطالبی است که لازم و مهمه. یک مطلب، مطلبی است که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف بر حسب اون چه که در تقریرات مقاصد ایشون به نام منیت و طالب فی شرح المقاصد که سه جلد مرحوم خونساری، کاظمی خونساری، شیخ موسی این رو تقریر کرده، تقریرات بیع مرحوم نائینیه که یکی از کتاب‌هایی است که آقایون حتما باید داشته باشند و بحث‌ها ناظره به اونجا هست. یه مطلبی رو ایشون فرموده باید ذکر بکنیم. یه مطلب دومی رو مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مقاصد داره باید بیان کنیم. بعد از اینکه این دو تا مطلب رو ذکر کردیم، بیاییم تعریفی را برای بیع ارائه بدیم که خب ما چند روز در همین سه مطلب باید بحث رو دنبال بکنیم تا به مسئله اول برسیم. اما مطلبی که مرحوم نائینی فرمودن، ایشون یک نسبتی میدن به فقها که فقها آمدن فقه را تقسیم کردن به اقسام اربعه و می فرماین این تقسیم ربع ما له دخل فی مسائل هذا الکتاب. ما مسائلی که در کتاب البیع می خواهیم عنوان بکنیم، این تقسیم درش دخالت داره. در جلد اول منیت الطالب اونجا در صفحه 88 فرمودن که فقها به چهار قسم آمدن فقه رو تقسیم کردن، گفتن فقه یک قسمش عباداته، قسم دوم عقوده، قسم سوم ایقاعاته و قسم چهارم احکامه. گاهی اوقات تو تعابیر درخی دیگر از فقها گفتن یکی عباداته، دوم آداته، سوم معاملاته و چهارم سیاساته. قبل از مرحوم محقق نائینی، مرحوم شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد ایشون هم چنین مطلبی رو داره و مرحوم محقق در اول شرایط به تبعیت از مرحوم شهید اول ایشون هم آمده تقسیم به اقسام اربعه رو ذکر کرده و همچنین علاوه بر این که شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد داره، در کتاب ذکرا هم به این تقسیم اشاره کرده در القواعد و القواعد جلد یک صفحه 30، در کتاب ذکر شیعه جلد یک صفحه 63. منتها در توضیح این که چرا و به چه ملاکی بگیم آقا این قسم عباداته، این قسم عبوده، این قسم ایقاعاته، این قسم احکامه، اینها یه بیانی دارن و مرحوم محقق ناعیدی در این منیت و طالب یک بیان دیگری داره. ما اول بیان مرحوم شهید رو بکنیم از کتاب عرض می شود که همه القواعد و القواعد. ایشون بعد از این که میان علم فقه را تعریف می کنند به این که العلم و بالاحکام شرعیت الفرعیه عن عدلت هم تفسیریه، می فرماین که و کل ذالک، ذالک این احکام شرعیه، یعنی حسر و فی اربعت اقسام، تمام احکام شرعیه در چهار قسم تقسیم میشه و منحصره: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. فرمودن و وجه الحسره ان الحکم الشرعی اما ان تكون غایته الاخره، بعضی از احکام شرعی غایتش آخرته، نماز، روزه، اینا برای آخرته. اول قرض الاهم منه از دنیا، یا اینکه قرض اهم، قرض نهایی همین مسائل دنیاییه، و اولو اونی که قرضش آخرته مباحث عبادیه، و ثانی اونی که قرضش مسائل دنیاییه، اما ان تکون در اما ان یحتاج الى عبارت اولا، اونی که قرض اهمش دنیاست یا محتاج به عبارت هست یا نیست، و ثانی اونی که محتاج به عبارت نیست. الاحکام، شما الان ببینید شرایع رو که ببینید، این بخش احکام چیه؟ مباحث ارث. خب مباحث ارث عبادت که نیست، عقد هم که نیست، ارث نمیتونیم بگیم ایقاع هم هست، تا اینا نیست، نه عبادته نه عقده نه ایقاعه، ارث حکم من الاحکامه. مباحث قصاص، اونم نه عبادته نه عقده نه ایقاع. حدود، دیات، اطعمه و اشربه، سید و دباره، تمام اینها تحت عنوان مباحث احکامه. و ما در این روایتی که در قاعده الزام در ماه رمضان بحث می کردیم، یه روایتی هست از محمد ابن مسلم که روایت اینه، محمد ابن مسلم می گوید سألته عن الاحکام، از امام باقر علیه السلام از احکام سوال کرده. خب امام در جواب فرمودن تجوز و علا اهل کل دینه ما یستهلونه، هر دینی اونطور که حلال میدونه در خودش نافذه. اون وقت از این در کتاب الارث آمدن استفاده کردن، و اصلا در بعضی از کتب فقهیه به جای این که بگن کتاب الارث بگن کتاب الاحکام. بنابراین احکام مباحث ارث شامل میشه، مباحث حدود و قصاص و دیات و شید و ذواهب و اطعمه و اشربه و همه اینها رو شامل میشه. من اول، من اول اونی که احتیاج به عبارت داره، اما ان تکون العبارت من اثنین تحقیقا و تقدیرا، یا نیاز به دو تا عبارت داره اولا، یا نیاز به دو تا عبارت نداره با یه عبارت محقق میشه. من اول و العقود، اولی عقوده که خود مرحوم شهید در کتاب القواعد و الخوارج فرموده عقود 15 تا عقد ما داریم در کتب فقهی که اول این عقود کتاب البیع و ثانی الایقاعات مثل ظهار، ایلاء و عقد. خب مرحوم شهید اول در القواعد و الخوارج اینطور بیان کرده، اما در کتاب ذکرا فرموده در جلد یک صفحه 63 فرموده و تقریر الحقر ان الحکم الشرعی اما ان یشترط فیه القربت ام لا، فرموده حکم شرعی یا قصد قربت در انتصالش معتبره یا معتبر نیست. ولاول العبادات و ثانی، این اونی که قصد قربت درش معتبر نیست، این ما ذو صیغته یا یک صیغه شرعی معتبر داره ام لا یا نه صیغه‌ای نداره. ثانی از سیاسات، دومی هم عنوان سیاسات رو داره. پس ببینید سیاسات همون عبارت اون اخرای احکامه، یعنی اونی که قصد قربت در استخالتی نداره یک، نفذن در استخالتی نداره. ولعنظرو اونی که سیغه لازم داره اما وحدانی جتون یا یک سیغه لازم داره ام لا، الاول و الایقاعات و ثانی العهود. خب این تا زمان مرحوم شهید و بعدم دیگران مثل مرحوم محقق در شرایع آمدن همینطور تبعیت کردن. اما مرحوم محقق نائینی در کتاب منیت و طالب اصل تقسیم رو پذیرفته، اما ببینید در توضیح این تقسیم چیزون بیان می کنن. در توضیح فرموده است که عبادات سه اطلاق داره، معاملات سه اطلاق داره، اطلاق اول در عبادات می‌فرماید به چیزی میگیم عبادت که یعتبر و فیه قصد القربت، اونی که قصد قربت حالا یا به نحو جزئی جد یا به نحو شرطی جد درش معتبره. از این تعبیر فرمودن به عبادت به معنی الاخر. دو فرمودن یه عباداتی داریم که یمکن فیه قصد القربت، قصد قربت درش امکان داره. حالا مثلا در نجاست یک، در تطهیر یک شیء نجس قصد قربت درش امکان داره، لذا اولی تعبیر میکنن به عبادت بالمعنى اعم. سه که عمده این معنی سومه که شاید در جای دیگه وجود نداره و ایشون آمدن بیان فرمودن، فرمودن معنای سوم عبادت الوظیفت الذی شرعت علی اشخاص معینه، یه وظیفه‌ای که برای یک اشخاص معین تشریع شده. مثال می‌زنن به جهاد، مثال می‌زنن به امر به معروف و نهی از منکر، مثال می‌زنن به باب قضا و شهادات، به باب ولایات، اینا رو مثال آوردن برای قسم سوم عبادت، که در این قسم سوم می‌فرمان یه وظیفه مقرره در یه اشخاص معینه. جهاد بر همه واجب نیست، در یه اشخاص معین واجبه. قضا بر یه اشخاص معین واجبه. امر به معروف و نهی از منکر هکذا. و بعد فرمودن این قسمت سوم اخص از دومی هست و اعم از معنای اول. بیان چیه؟ دیگه البته این بیان رو خود مرحوم نایری ذکر نکرده که چرا این معنای سوم اخص از معنای دومه. معنای دوم چیه؟ ما یمکنو فیه قصد الغربه. اما ما یمکنو فیه قصد الغربه در معنای دوم اعم از این است که برای اشخاص معینی باشه یا برای جمیع الاشخاص. اما در این قسم سوم بگیم الوظیفت الذی شرعت لاشخاص معینه، پس از این جهت از معنای دوم اخصه. از معنای اول که ما یعتبر و فیه قصد الغربه اهمه، یعنی این لا یعتبر فیه قصد الغربه. معنای اول این بود قصد غربت به نحو جزئیت یا شرطیت در اشتخالت داره، اما در این معنای سوم میگیم قصد غربت در اشتخالت نداره. شما باید امر به معروف بکنید، لازم نیست که بگید غربت اندر الله من امر به معروف میکنم. باید قضا رو انجام بدید. قاضی که شرایط قضاوت داره لازم نیست که بگی من قربتن الالله قضا رو انجام میدم. ولایتی که پدر جد بر فرزند داره در اینها قصد تقرب لازم نیست. یا خود ولایتی که فقیه داره درش قصد تقرب لازم نیست در اصل مسئله ولایت. این سه قسم عبادات. بعد آمدن فرمودن ما سه قسم معاملات داریم. یکی معاملات به معنای عام. معاملات به معنای عام همونیست که خوندید، یعنی اونی که درش قصد غربت معتبر نیست. اعم از این که متوقف بر انشاء باشه یا متوقف بر انشاء نباشه. ببینید ما یه وقتی هست که معاملات رو یه جوری معنا میکنیم که غیر از عبادات هر چی در فقه بشه یه معامله. غیر از عبادات، عبادات رو استثناء کنیم، صلات و صوم و طهارت و صلات و صوم و حج و اینها رو استثناء بکنیم، دقیقه حالا چند تا دیگه هم هست، همش میشه نکاح، حتی ارث، حتی از این و اشکر و تمام این رو معامله به معنی هم. این یک معنی. معنی دوم معامله یعنی اونی که متوقف بر انشاء طرفینیه که فقط شامل عقود میشه. این دو. معنای سوم معامله یعنی ما یتوقف علی انشاء. حالا ما یتوقف علی انشاء طرفینی باشه یا من طرف واحد باشه. خب تا اینجا بعد عمده این حرفه. می‌فرمایند عقود سه قسمه. یک عقود اذنیه داریم و یک عقود عهدیه داریم. عقود عهدیه هم دو نوعه، عقود عهدیه تعلیقیه، عقود عهدیه تنجیزیه. و می‌فرمایند دی از عقود عهدیه است، عقود عهدیه تنجیزیه. حالا مقصود از اینها چیه؟ مقصود از عقود اذنی چیه؟ مقصود از عقود عهدی چیه؟ حالا برای اینکه روز اول هم هست آقایون هم مراجعه بفرمایید به کتاب منیت الطالب. فردا تکمیل میکنیم کلام نایبی رو. حالا اون وقت ببینیم که آیا این تفسیر و این مطالبی که مرحوم نایبی فرموده آیا به اشکال وارده یا نه، خصوصا در این عبادت به معنای سوم آیا چنین چیزی میشه بهش گفت عبادات یا این که نه. این رو آقای حتما کتاب منیت الطالب رو ببینن ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.